تو رسم همه رؤسای جمهور تاریخ را عوض کردی. پیش از تو هیچ کسی ناپدید و گم نمی شد. تو می توانستی در همان ساعت نخست پیدا شوی، ما را چشم به راه امیدوار نگذاری. اما فکر می کنم خواستی در لابلای برگهای بلوط، در بذرهای تازه روییده یفرا، بر روی خاک این سرزمین مقدس به دنبال گم شده سالهای دورمان بگردی. تو خواستی تا در پی گشتن برای تو خودمان را پیدا کنیم. ما خودمان را گم کرده بودیم. یادمان رفته بود که ما ایرانیان یک ملتیم. یادمان رفته بود مردمان جان این سرزمینی. تو شبانگاه تا صبح هنگام در مه و تاریکی و سرما با دوستانت منتظر ماندی تا ما ایرانیان یکدیگر را پیدا کنیم و سپس تو را بیابیم. دیر بود، اما تو آن شب به نور تبدیل شدی که ما راه را پیدا کنیم. آسمانی شدی تا ما در زمین آسوده بمانیم، زندگی و زمانه را به دقت بیشتری بشناسیم و برای حضور دگرباره تو این بار زنده تر از همیشه آماده شویم. خب یکی از کارهای رئیس جمهور رئیسی، این شهید والا مقام، کارهایی بود که ناشی از دغدغه او برای اشتغال کارگران به حرکت در آوردن چرخهای گرد و زنگ گرفته واحدهای تولیدی و صنعتی بود که گاهی به خاطر برداشتها، گاهی به خاطر سوء برداشتها، گاهی به خاطر نقصانها، گاهی به خاطر سخت بودن انجام کار به لحاظ رکود چندین ساله یک واحد تولیدی، گاهی هم به خاطر بی‌حوصلگی‌ها از کار افتاده بود. اما کسی که در پی حل مسائل اونها و راه اندازی اونها بود، کسی نبود جز شخص رئیس جمهور و بعد همراهانی که برای رسیدن به هدف او رو یاری کردند. از جمله کسانی که میتوانیم در این راه نام ببریم، معاون وزیر صنعت معدن تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور هست که واحدهای راکد فراوانی در شرکت شهرک‌ها با خواست و اقدام رئیس جمهور و همراهی و تدبیر یاران و از جمله دکتر مقیمی به چرخه تولید برگشتند. این خاطرات خاطراتی است که در این جملات به سادگی به زبان میاد، اما راه انداختن هر یک از اونها کار بسیار سخت و بزرگی است که فقط شاید پهلوانی در این میدان یا پهلوانانی رو بخواد که بتوانند این گرز سنگین رو بلند و این وزنه مهم رو جابجا کنند. دکتر مقیمی سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر مقیمی، این ارتباط قطع شد و تلاش همکاران من در پی برقراری دوباره اون هست. خب بله، راجع به واحدهای راکد که دغدغه آقای رئیس جمهور بود، همواره این سخن پیوسته است که دغدغه جدی ایشون بود. آقای مقیمی سلام، وقتتون بخیر. آقای مقیمی، دکتر مقیمی اگر صدای منو میشنوید درود بر شما. خب نمیدونم در چه موقعیتی هستن، ولی همکاران ما در برقراری این ارتباط صدای معاون وزیر صنعت معدن تجارت رو دارند، اما به لحظه برقراری این ارتباط از قرار معلوم یا ارتباط قطع از سمت دکتر مقیمی یا اینکه صدای ما رو نمیشنوند. به هر صورت فکر میکنم که این ارتباط برگشته و امیدوارم بتونیم که گفت و شنود کوتاهی که خواهیم داشت رو با ایشون به سرانجام برسونیم. اگر صدای منو میشنوید دکتر مقیمی، درود فراوان به شما، معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور همه شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای مقیمی. مقدمه ای رو من گفتم پیرامون حالا گفتگوی که میخوام با شما داشته باشم در حوزه شرکت شهرک ها و واحدهای راکت در مورد موقعیت آقای رئیس جمهور. شنیدید اون مقدمه رو؟
خیر، من موقعیت شما چون ارتباط من دو مرتبه برقرار نشد، من
بسیار خوب
مقدمه از عزت‌عالی رو نشنیدم، اون اگر یه خلاصه‌ای ازش بفهمم.
حتما عرض کردم که یکی از کارهای بسیار سخت برگرداندن واحدهای تولیدی و راکت هست و به حرکت در آوردن چرخ‌های زنگ‌زده اونها واقعا آسان نیست به دلایل متعدد. اما آقای رئیس جمهور دغدغه‌ای داشتن که با همراهان و یارانی که در این عرصه از جمله جناب عالی این کار رو به جد دنبال می‌کردند و اطلاعات آمار و مستندات موجود هم گواه این دغدغه و همتی است که به خرج داده شد. مایلم درباره روحیه آقای رئیس جمهور در مواجهه با این دشواری که معیشت کارگران، اشتغال اونها، تولید و دستاورد یک واحد صنعتی به چرخ برگشتن اونها داشتن با شما صحبت بکنم که رئیس جمهور در این موقعیت چطور دیدید آقای دکتر مقیمی؟
بله، خدا انشاءالله روحشون رو شاد بکنه. انصافا در این بحث مربوط به حوزه بازفعال کردن واحدهای راکد یا غیر فعال یا به ظرفیت رسوندن واحدهایی که زیر ظرفیت فعالیت میکردن، یکی از صدا بزرگترین و مهمترین دغدغه‌هایی بود که شخصای رئیس جمهور پیگیری میکردن و واقعیتش خیلی اعتقاد داشتن به اینکه ما از این مسیر میتونیم با صرف هم زمان کمتر و هم هزینه کمتر بحث مربوط به اهدافی رو که دولت دنبال میکنه رو بتونیم سریعتر بهش دست پیدا بکنیم. چرا که خب یکی از بحث‌ها بحث‌های اشتغال بود که خب ایشون به شدت نسبت بهش حساس بود. موضوع بعدی بحث به نوعی سفره مردم بود که خب این سفره مردم یه بخشش بحث می‌شد به بحث فعالیت‌هایی که در حوزه‌های کسب و کار یا فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی انجام می‌دادن. این دو تا موضوع موضوعی بود که اون محور اصلی تفکرات ایشون رو شکل داده بود و یکی از راهکارهاش هم این بود که از این مسیر با صرف زمان کمتر و هزینه کمتر. توی خیلی از این کارخونجات که میرفتیم خیلی علاقمند بود که با کارگران از نزدیک صحبت بکنه و شرح حالشون و شرح وضعیتشون رو متوجه بشه و اصلا من خودم واقعا حس کردم که به محض اینکه ایشون مثلا در مقابل یه همچین جملاتی قرار می گرفت بسیار خرسند و خوشنود می شد که یه کارگری اعلام می کرد که من مثلا بعد از یک دهه برگشتم به محل کار قبلی، من یکی از واحدهایی که رفته بودیم به فراموش نمی کنم در استان هرمزگان بود که اصلا در همون واحد هم جشن برقرار شده بود. توی اونجا اون کارگر عزیز اومد اشاره کرد که ما مثلا توی دوره‌های گذشته با ظرفیت پایین‌تر مثلا برخی از ماها جدا شده بودیم، 400 نفر شدیم 40 نفر و 400 نفر الان افزایش بده کردیم و همین روند ادامه بدیم ما تا 1000 نفر از موضوع شما که میتونیم به فعالیت‌های اقتصادیمون در این بنگاه دنبال بکنیم کارمون. حالا فارغ از این بحث از حضور شما که واحدهای غیر فعالی که فعال می شدن، خب ایشون یه قدری روی این موضوع هم حساس بودن که چرا ما باید بذاریم که یه واحدی غیر فعال بشه بعد بریم اینو فعالش بکنیم. خود این هم وقتی غیر فعال میشه هزینه و زمان بیشتری رو نیاز داره. برید سراغ واحدهایی که الان به دلایل به اصطلاح غیر قابل قبولی دارن ظرفیت تولیدشون رو از دست میدن. منظور از غیر قابل قبول بودن این هستش که حالا یه واحدی ممکنه چرخی عمر محصول، تکنولوژی یا صنعتش در حال به پایان رسیدن. خب مثلا این واحد که اصلا مد نظر نیستش که بخوایم به ظرفیت برش گردیم، اینو باید فکرهای دیگه و مکانیزم‌های دیگه براش
بکنیم، یا تغییراتی که باید در ماشین‌آلات و نوع تولید و غیره اتفاق بیفته.
همینطوره. موضوع بعدی بحث این بود که ما همزمان این پروژه نوسازی بازسازی صنعت رو هم به این قضیه وصل می‌کردیم که یعنی بنای سال 1403 برای این بود که به مرور آیرت شمور برن به سمت این که ما واحدهایی که الان توش رو شروع کردیم بحث نوسازی بازسازی رو اینا هم به بهره برداری برسه، یعنی فعالیتشون به انتها برسه، همزمان با جشن احیا این نوسازی و بازسازی واحدها هم جشن گرفته بشه و این به نوعی فرهنگسازی بشه و حمایت‌های حاکمیت رو روی موضوع نوسازی و بازسازی که میتونه خب برکات دیگه ای چون بالاخره دو تا از دغدغه های اصلیشون بحث آلودگی محیط زیست و موضوع بعدی هم بحث مصرف انرژی بود که دو تا ناترازی اینجوری هم توی فضای کلان کشور هم باعث میشد که ایشون روی این موضوع هم یه تمرکز ویژه خاصی پیدا کرده بودن و حالا اقداماتی که انجام شده درش متاسفانه به نتیجه نهایی یعنی در حال اجراست. زمانش زمانی نشد که در دوره حیات خودشون بتونن این بحث رو مطرح بکنن و در جامعه این فرهنگ رو بتونن جاری و ساریش بکنن.
ولی این مسئولیت رو دوش شما ها موند، رو دوش نظام حکمرانی موند. توی همین فاصله کوتاهی هم که حالا دولت خواهد داشت تا انتخابات ریاست جمهوری 40 چند روز آینده، این نکته موند. اتفاقا توی دو روز گذشته حالا پیش از شما هم داشتیم با معاون اقتصادی اداره اقتصاد دارایی تهران صحبت میکردیم و پیشتر هم که خب حالا با چند نفر از مقامات عالی رتبه دیگه. جالبه مثلا دیروز مرکز آمار نرخ آمار تورم رو که منتشر کرد که عدد کاهشی داشت، واقعا تأثیر برانگیزه که از اهداف بسیار مهم ایشون بود برای اینکه تورم بتونه کاهشی بشه و درست در وقتی که ایشون به خاک سپرده میشن داشت یکی از دستاوردها بیان میشد. ولی به نظرم جامعه ایران قدر اینها رو میدونه، یا تلاشی که دغدغه‌ای که داشتن در نرخ تورم یا کنترل نقدینگی یا بحث تامین ماشین‌آلات که شما بیشتر از همه در جریان هستید، یا در حوزه صنعت که مثلا موضوع خودرو برای مردم یا موضوع بیمه مالیات، همه اینها به نظرم میسه بی تفاوت نبودن. نه آقای دکتر،
واقعیتش همینجوری که شما اشاره می‌فرمایید، یعنی روی موضوعات مختلف حساسیت بالایی بود و خب حالا بالاخره یه قدری هم زمان می‌برد برای اینکه به نتیجه برسه، یعنی نتیجه نهاییش رو نمیشه. اینا موضوعات و شاخصایی نیستن که شما در لحظه بتونی مثلا اثرات به اصطلاح اقدامات مطلوب جهت برگردوندن به شرایط عادی رو ببینی. البته اینو در یه لحظه میشه تصمیم گرفت وضعیت رو خرابش کرد، ولی درست کردنش زمان زیادی میبره، هزینه بالایی داره و هم ایشون روی این موضوع حساسیتشون به اندازه کافی بالا بود. حالا من یه نکته دیگه ای رو میخوام عرض بکنم که شاید این موضوع در شرایط فعلی شاید خیلی مسائل شاید از نظر شنوندگان عزیز یا خود جناب والی جذاب‌تر باشه. ما همه سال در تیر ماه روز صنعت اومدن دیگه هم دوستان هستن دیگه، دهم تیر ماه روز صنعت اومدن و ما هفته دهه تولید تجارت داریم. امسال با توجه به بالاخره جمعی جوانب و اینها، ما معمولا این روزی که برگزار میشد به این ترتیب بود که خلاصه یه تعداد واحد صنعتی رو به عنوان واحدهای صنعتی برتر انتخاب می‌شدن و سخنرانی معمولاً رؤسای محترم جمهور تو دوره‌های مختلف حضور پیدا می‌کردن و یه سری موارد و نکاتی رو اشاره می‌کردن و آخر بخش خصوصی هم می‌اومد اینجا دغدغه‌هاش رو مطرح می‌کرد. و حالا یه جاهایی بالاخره گلایه‌هایی داشت یا یه جاهایی بالاخره نیاز به حمایت بیشتر داشت رو توی اون جلسات مطرح میکرد. امسال پیشبینی اینطوری شده بود و ایشون دستور داده بودن که ما در روز صنعت و معدن که ایشون تشریف میارن برای بالاخره خدا قوت گفتن و گرامی داشته مثلا بالاخره اون روز به صنعتگرا و بالاخره کارآفرینان و اینها یه بسته حمایتی همه جانبه حدود 14 تا دستگاه اجرایی کشور که خب بالاخره مرتبط با حوزه تولید هستن از بانک مرکزی گرفته تا محیط زیست، استاندارد، نیرو، تعاون کار، رفاه اجتماعی، همه بالاخره این ارگانهای دولتی که
به نوعی نقش دارن دست دارن.
بله، نقش آفرین هستن. دستور داده بودن ما هم الان در حین در حال برگزاری جلسات با دستگاه ها و نهایتاً هم مثلا نهایی کردن این با وزیر محترم اون دستگاه یا رئیس اون دستگاه، معاون محترم رئیس جمهور، نهایتاً این قرار بود که ما با آقای دکتر مخبر اینو جمع‌بندی و نهایی بکنیم و ایشون اون روز این رو به عنوان بالاخره هدیه خودشون به مجموعه های کارآفرینان کشور و صنعتگران داشته باشن. حالا این موضوع که بالاخره نشد که اینطور بشه، ولی ما یه قدری مصمم‌تر شدیم در این زمینه که بتونیم این بسته رو نهاییش بکنیم و در اون روز این بسته هبه بالاخره رئیس جمهور فقید خادم الرضا به صنعتگران عزیز باشه.
قطعا همینطوره. اتفاقا همینی که شما دارید میگه تو ذهنم داره میگرده که ایشون در مواجهه با مردم، با صنعتگران، با کارآفرینان فکر میکنم که ده ها که چرخم صد ها جمله صمیمانه دارن که شاید به راحتی میشه از میان اون جملات برداشت و طی یک ویدیویی اون رو آماده کرد و با ادای احترام به مانند آنچه که از تبریز شروع شد در تهران و قم و زنجان و نجف آباد و بیرجند و مشهد دیدیم و در شهر ری این حضور باشکوه مردم، فکر میکنم که دهه تیر امسال هم دست کمی از اون نداشته باشه و حتما آقای دکتر میتونید که این کار ماندگار رو به نام ایشون سکش رو زدن بزنید.
بله.
و چه بسا به بهترین شکل ممکن هم متعهد به انجامش باشی. بله. خیلی متشکرم، براتون آرزوی سعادت و موفقیت دارم، برای همکارانتون مطمئنم که از خلوص و علاقه ایشون به ایران و ملت ایران بیشتر خواهید گفت و مطمئنم که یک ترازی داریم در نظام اجرایی حکمرانی که انشالله همگان باش معیار بگیرند و لبخند مردم رو بخریم. یعنی واقعا ایشون هم در پی این بودن دیگه.
بله همینطوره، همیشه دنبال خلاصه اون چند تا شاخص کلانی که همیشه مد نظرشون بود در بخش صنعت هم در مواجهه با چه کارآفرینان، سرمایه گذاران، مدیران، کارگران در مواجهه با این بسال عزیزان هم همیشه این موضوعات رو بگیری و مرور میکردن. در صدورشون شاد باشن
انشالله. دکتر مقیمی یه سوال بپرسم ازتون قبل از خداحافظی. خودتون به عنوان یک مقام عالی که سالها در حوزه صنعت کار کردید و اون رو از نزدیک به خوبی میشناسید، در مواجهه شخصیتون به خود آقای رئیس جمهور گفتگو و تبادل ویژه‌ای داشتید که خاطره مهمی باشه از تبادل نظر شما با ایشون؟
والا من آخرین خاطرم برمیگرده به همین سفر مازندران.
آخی
در سفر مازندران
شما هم بودین؟
بله ما هم اونجا بودیم. تو سفر مازندران از حضور شما که خب ما اونجا یکی از واحدهایی که آقای رئیس جمهور روزو پیدا کردن چوب و کاغذ مازندران بود.
بله
چوب و کاغذ مازندران این موضوع خلاصه بعد از اینکه خب بخیر شرایط خوبی نسبتا پیدا کرد نسبت به قبلش، البته با شرایط به اصطلاح خیلی مدینه فاضله هنوز نشده، باید هنوز راه ها رو ادامه بدن و به خط مسیر بکنن تا به اونجا برسن، ولی خب نسبت به گذشته خب شرایطشون خیلی متحول شد، وضعیت تولیدشون و وضعیت بالاخره رضایت کارکنان و کارگران عزیز اونها خب شرایطش الان متفاوته. توی این سفر خب این شرکت مدت‌های مدیدی بود که می‌خواستش برای اینکه توسعه فعالیت‌هاش رو تو زنجیرش دنبال بکنه به دنبال این بود که یه شهرک صنعتی غیر دولتی در اراضی که در اختیار خود واحد هست بتونه این شهرک رو ایجادش بکنه. خب حالا بالاخره یکی دو سالی بود این قضیه پیگیری میشد ولی به نتیجه نرسیده بود. ما این موضوع رو خلاصه با پیگیری هایی که در جریان قرار گرفتیم که اینا میخوان بیان مثلا فرض کنید که برخی از لوازم و تحریر، برخی از اقلام لوازم و تحریر که میتونه در زنجیره چوب و کاغذ مازندران از باطله های این خط برای مواد اولیه و ورودی اون خطوط واحدهای تولیدی کار دنبال بکنن، و خب ما هم روش مصمم شدیم که بتونه این ارزش آفرینی رو توی خود اون مثلا مجموعه دنبال بکنیم. ضمن این که خب بالاخره ایجاد این شهرک صنعتی غیر دولتی توسط بخش غیر حاکمیت، خود این هم بالاخره مشارکت مردم هم به نوعی از مصادیقش هست که امسال درش قرار داریم.
درسته.
اون روی بالاخره همکارای پیگیری ویژه و اینها کردن و این شهرک صنعتی مجوزش صادر شد و خلاصه در اون مواجهه‌ای که ما در اون سخنرانیشون هم مثلا این موضوع هست، خیلی تشکر ویژه و خاص داشتن از بابت اینکه خیلی خوشحال خیلی بودن از بابت اینکه این نه تنها خود کارخونه بالا اومده، از بابت اینکه میتونه زنجیره توسط بخش غیر دولتی از حضور شما انجام بشه. چندین بار از آقای دکتر علی آبادی وزیر محترم تشکر و قدردانی کردن بابت این بخیر همتی که توی این مجموعه وزارت صنعت شده بود و این به عنوان یک بخیر خاطره تو ذهن ما مون که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع وقتی در جریان قرار گرفت خیلی خرسند شد و خیلی هم تشکر و قدردانی کرد از بابت اتفاقی که رقم خورده. دیگه حالا دیگه عرض حضور شما آخرین مواجهه ما با آقای رئیس جمهور توی همین سفر مازندران بود که دیگه خیلی از این زمان نمیگذره.
یادشون همیشگی. به هر حال خادم رضا خودش رو وقف مردم کرد، فکر میکنم که روی همه این تأثیر رو گذاشت و این الفت و مهربانی قلبی و دینی همیشگی خواهد موند. بر صورت گفت نیکی کنه پسر تو که نیکی به روزگار سوی تو بازگردد اگر در چه افکنی یا در چه افکنی. او عمیقا اعتقاد داشت که این کاری کرد.
بله همینطوره، واقعا ما اعتقاد داریم که ایشون عمیقا از این بابت و صادقانه موضوعات رو از بابت اعتقادی که داشت که از این مسیر میتونه اون اهدافی که بالاخره برای دولت پیشونی کرده رو به نتیجه برسونه پیگیری میکرد.
خیلی متشکرم از این که به عنوان یکی از مردان دولت معاون وزیر صنعت معدن تجارت با ما همراه شدید. دکتر مقیمی خیلی متشکرم، همواره به رادیو اقتصاد پاسخ خوب بودید، همواره اذیتتون کردیم ولی خب امید پراکندید و امید آفریدید برای بخش صنعت و تولید. امیدوارم همیشه خوش خبر باشید.
خیلی متشکرم از زحمات از عطالی و همکارانتون، تشکر قدردانی.
یا الله در پناه خدا، خیلی متشکرم. روزتون بخیر. خداحافظ. امروزیرم که خداوند در اختیار من و شما قرار داد به پاسداشت و ادای احترام به خوبی ها سپری کردیم، البته در سایه غمی جانکاه از دست دادن آدم های خوب که همشون در راه خدمت به ما به ایران جانافرین تسلیم کردن. روح همه اونها شاد. امیدوارم که خداوند از دست و زبان همه ما در اینجا و شما شنوندگان راضی باشه به حق این شهیدان عزیز. و سخن آخر این که آدم های صادق را دوست دارم، همانها که بدی هیچ کس را باور ندارند، همانها که برای همه لبخند دارند، همانها که همیشه برای ادای خوبی هستند، برای همه هستند. آدمهای صادق به مانند یک تابلوی نقاشی ساعتها و حالا سالها تا ابد تماشایی‌اند. ساده عاشق می شوند و صبوری می کنند، عشق می ورزند و می مانند، اما سخت دل می کنند. آن وقت که دل می کنند جان می دهند و جافتن می شوند.
صبح فردا خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان ایران. کنام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا سنام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفت خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن.
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.